اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در تنبیه ششم که بحث در این بود که آیا اخبار علاجیه که حکم به ترجیب یا تغییر در تعارض خبرین می کنند موارد جمع عرفی را هم شامل می شوند یا اختصاص دارند به موارد تعارض مستقر که لا یمکن الجمع بین الطرفین. مناقشه مرحوم آخوند در وجه اختصاص اخبار علاجیه به غیر موارد جمع عرفی این بود که اخبار علاجیه سوالاً و جواباً اختصاص به موارد تحیر به غیر موارد جمع عرفی ندارند، چون نسبت به موارد جمع عرفی هم سؤال از حکم اختلاف احادیث کردن صحیح هست، به یکی از سوچی که در کفایه بیان شده بود، یا به خاطر تحیر بدوی، اگرچه فلمعال تحیر مرتفع میشه، یا به خاطر تحیر در حکم واقعی ولو به لحاظ وظیفه ظاهریه تحیر مستقر وجود نداره، یا به جهت احتمال رد اشاره از طریقه متعارفه بین ابناء المحاوره. مناقشه مرحوم آخون این بود. خود مرحوم آخون از این مناقشه با اللهم الا ان یقال جواب می دهند. به دو وجه از این مناقشه جواب می دهند. وجه اول این هست که اخبار علاجیه اختصاص دارند به غیر موارد جمع عرفی، هرچند عناوین مذکور در این اخبار عناوین عامه هستند، ولی تأمل در این اخبار و ملاحظه این اخبار علاجیه نشون میده که این اخبار سوالاً و جواباً به صدد استعلاج و علاج در موارد تحیر و احتیاج هستند و مسوغ برای بیان علاج در موارد تحیر هستند، یا لااقل از این حیث اجمال دارند و احتمال اینکه مسوغ برای بیان این معنا باشند، این احتمال در آنها وجود داره و اینکه در مناقشه گفتیم سوال حتی با عموم نسبت به موارد جمع عرفی هم سازگار هست، این مطلب یعنی سازگاری سوال با عموم، صحت سوال علل عموم هم، این مطلب با دعوای اجمال منافات نداره یا با اختصاص منافات نداره، چون مجرد صحت سوال که نشان دهنده اراده عموم نیست، نهایتش اینه که در تقدیر عموم هم سؤال از اختلاف احادیث کردن صحیح هست، همانطور که در تقدیر اختصاص سؤال کردن از حکم اختلاف حدیث صحیح هست. عبارت مرحوم آخوند در کفایه در این وجه اولش میشه لولا دعوا اختصاصها، یعنی اختصاص اخبار علاجیه بهی، یعنی موارد تحیر، و انها سؤالن و جوابن به سبب الاستعلاج و العلاج فی موارد تحیر و احتیاج او دع و اجمال و تساوی احتمال العموم مع احتمال الاختصاص و تساوی احتمال العموم مع احتمال الاختصاص ولا ينافيها، یعنی منافات ندارد با این دعوای اجمال یا دعوای عموم، ولا ينافيها مجرد و ولا ينافيها، یعنی لا ينافي دعوای اختصاص و دعوای اجمال مجرد و صحت سؤال لما لا ينافي العموم، مجرد این که علا تقدیر عموم هم سؤال صحیح است این منافات ندارد با اجمال و با اختصاص در این احادیث. ما لم یکن هناک ظهور انه لذلک، مادامی که سؤال ظهور در این جهت نداشته باشد که عموم اراده شده است، مفروض اینه که ظهور مجرد سؤال ظهور در این قسمت ندارد. پس وجه اول این شد که تأمل در خود اخبار الهیه سؤالن و جوابن نشون دهنده اینه که ناظر به فرض تحیر هستند و شامل جمع عرفی، موارد جمع عرفی نمی شوند. وجه دوم در جواب از مناقشه اینه که از اونجایی که سیره قطعیه جاری از زمان معصومین علیهم السلام بر جمع و توفیق عرفی بین عام و خاص، بین مطلق و مقید هست، این سیره قطعیه کاشف از تخصیص اخبار علاجیه به غیر موارد جمع عرفی هست، به این که از سیره عقلائیه رد نشده. در جواب اون چه که در مناقشه گفته شده بود که احتمال رد سیره، احتمال رد اشاره از سیره داده میشه، در این وجه دوم بیان میشه که سیره قطعیه جاری از زمان معصومین، یعنی سیره متشرع، کاشف از اینه که اخبار علاجیه اختصاص دارد به غیر مولد جمع عرفی، و سیره عقلائیهی که باقت نظر از شعر بود مولد رد اشاره قرار نگرفته است. اللهم الا ان يقال ان التوفيق في مثل العام في مثل الخاص والعام والمقيد والمطلق كان عليه السيره القطعيه من لدن زمان الائمه عليهم السلام وهي كاشفه اجمالا اما يوجب تخصيص اخبار العلاج بغير موارد الجمع العرفي. تا به اینجا میرسه که در آخر عبارت فرموده فلم یثبت به اخبار العلاج رد آن اما هو علیه بناء العقلا و سیرت العلماء من التوفیق و حمل الظاهر علی الازهر و التصرف فیما یکون صدورهما قرینتن علیه. پس مختار مرحوم آخوند در نهایت اختصاص اخبار علاجیه به غیر موارد جمع عرفی شده، ولی قبل از این بیان اخیر مناقشه داشتند در این اختصاص و احتمال عموم را تقویت کرده بودند. مرحوم آیری در درر به حسب چاپ جدید صفحه 678 به 679 در اونجا قائل به تعمیم اخبار علاجیه نسبت به موارد جمع عرفی شده اند و فرمودند که باید به اطلاق اخبار علاجیه اخذ بشه، در نتیجه حتی در موارد جمع عرفی هم جای اعمال همون قواعدی است که از اخبار علاجیه استفاده شده. و این که فرمودن این که ادعا شده که وقتی سیره و بنای عرف در توفیق عرفی هست بر جمع عرفی بین الکلامین هست، معلوم میشه که سؤال سائل در حکم اختلاف احادیث سؤالش از غیر مورد جمع عرفی هست. این قسمت را اینطوریشون جواب دادن که نه، ممکن است بنای عرف بر توفیق و جمع بین الکلامین باشد، ولی این منافات نداره که سؤال سائل مطلق باشه، حتی از موارد جمع عرفی هم سؤال بکنه، چون ممکنه سائل از این توفیق عرفی غافل باشه. اذ المرتكزات العرفیه لا یلزم ان یکون مشروحتن و مفصلتن عند کل احد حتی یرى السائل فی هذه الاخبار عدم احتیاجی الى السؤال عن حکم العام و الخاص المنفصل و امثاله اذ رب نزاع بین العلماء یقع فی الاحکام العرفیه مع انهم من اهل العرف. این که شما گفتید توفیق عرفی، چون بنای عقلا بر توفیق عرفی هست دیگه سائل متعین نیست تا سوال بکنه، نه، ممکنه بنای عرف باشه ولی سائل به خاطر التفات نداشتن به این طریقه عرفیه برای او سوال مطرح شده، مشکل پیدا شده، روی حساب از امام علیه السلام سوال بکنه. این یک مناقشه. مناقشه دیگه این که حالا اگر بپذیریم که نه، سائل به همون طریقه عرفی ملتفت هست، عرف جمع میکنه، سائل هم به همین طریقه عرفی ملتفته، ولی ممکنه به خاطر احتمال رد اشاره از این طریقه عرفیه سوال کرده از حکم اختلاف احادیث حتی در موارد جمع عرفی. سلمنا التفات کل الناس الی هذا الحکم حتی لا یحتمل عدم التفات سائلین فی تلک الاخبار فمن الممکن از سؤال ایزن لاحتمال عدم امضاء الشارع هذه الطریقه و علی هذا بنابراین یجب ان یؤخذ به اطلاق الاخبار. مؤید این عموم به اطلاق را هم مکاتبه همیری و سعیه علی ابن مهذیار قرار داده که قبلا در بحث تغییر گفته شده، به این اعتبار که با این تقریب که در مکاتبه همیری که اونجا سؤال از این بود که ما دو تا روایت داریم، روایت دوم که درش وارد شده که اذا رفع رأس من السجده الثانیه و کبر ثم جلسه، اینجا تکبیر دیگه نداره برای پا شدن. خب این روایت خاصه، اون روایت اولی که درش بود که در هر انتقال از یک حالت به حالت دیگر تکبیر بگویید، این عامه، با اینکه امام علیه السلام در اینجا امر به حکم به تخییر فرمودن. یا در سعیه علی ابن مهذیار روایت اول که اختلاف حدیثین مختلفه، اینی که در سعیه علی ابن مهذیار مطرح شده بود، روایت اول از این حدیثین نص در جواز بود، صلها فی المحمل بود، روایت دوم ظاهر در عدم جواز بود،
چون تعبیر در او این بود که لا تسلح ما الا علا وجه الارض. خب اینجا این با اینکه مورد از موارد جمع عرفی بود، در این حال حکم به تخییر شده. معلوم میشه که مفاد اخبار علاجیه اختصاص به غیر مورد جمع عرفی ندارد. و اما اون چی که در کلام مرحوم آخون اومده بود که سیره قطعیه از زمان معصومین علیهم السلام بر این بوده است که بین عام و خاص، بین مطلق و مقید جمع می کردن، ایشون نسبت به این قسمت، این فرمایش مرحوم آخون مناقشه می فرماید. مناقشه ایشون اینه که فرمودن دعوای سیره در اینجا محل منع، چطور می شود قبول کرد که سیره قطعیه وجود داره اما بر مثل مرحوم شیخ طوسی این سیره، این رویه مخفی بود، به طوری که مرحوم شیخ طوسی در کتبش فرموده باشد که حتی در موارد جمع عرفی هم احکام تعارض پیاده میشه و حکم اخبار علاجیه پیاده میشه. به دعوى سیرت القطعیه علی التوفیق بین الخاص والعام والمطلق والمقید من لدن زمان الائمه علیهم السلام، این که جمع عرفی اینجا هست که همین تعبیر مرحوم آخوند هست، و عدم رجوع احد من العلماء الی المرجحات الاخر، این که بنای بر جمع بین عام و خاص بود دیگه، اعمال ترجیح نمی کردن، مورد از موارد تعارض حساب نمی کردن تا عکس به اخبار علاجیه بکنن، یمکن منع این دعوا. کیفه؟ چجور میشه این ادعای سیره کرد؟ ولو کاند لما خفیت علا مثل شیخ طایفه قدس سره فلا یزن به سیره فضلن عن القطع بعد ذهاب مثله الى العمل بالمرجحات فی تعارض النص والظاهر. با بعد از اینکه مثل مرحوم شیخ طوسی قائل به عمل به مرجحات شده، چطور میشه سیره قطعیه وجود داشته باشه؟ حتی ظن به وجود سیره نیست تا چه رسه به قطع. کما یظهر از عبارت مرحوم شیخ که از عبارت ایشون در استفسار و در عده، در مقدمه استفسار و عده حکایت شده، عبارتی که از استفسار و عده حکایت شده و مرحوم شیخ انصاری در رسائل هم این عبارت شیخ طوسی در مقدمه استفسار و عده را آورده است. این بیان مرحوم محقق حائری بزرگ در اینکه اخبار علاجیه، مفاد اخبار علاجیه شامل موارد جمع عرفی هم می شود، اختصاص به موارد تعارض تباینی و تعارض مستقر ندارد. ولی به نظر می رسه که این فرمایش تمام نیست. همون رأیی که مشهور قائل شدن و مرحوم آخوند هم در نهایت به اون رأی ملتزم شده، همون نظر صحیح هست و این مطالبی که از مرحوم آقای حائری نقل شده، این مطالب تمام نیست، مناقشات متعددی به این عموم اخبار علاجیه نسبت به موارد جمع عرفی، مناقشات متعددی وارد میشه، همونطور که در کتاب موانع الاحکام مرحوم عاشق مرتضی حائری در جلد سوم کتاب موانع الاحکام صفحه 291 فرمودن که بعد از اینکه نقل کردن این رأی مرحوم حائری بزرگ را، فرمودن که این قول قابل مناقشه است به وجوه متعددی. در مجموع نسبت به قول به عموم اخبار علاجیه به نسبت به موارد جمع عرفی مناقشاتی که وجود داره به این نحوه. مناقشه اول نسبت به قول به عموم اینه که اولا عنوان وارد در روایات کثیره مثل مقبوله عمر ابن حنظله، روایت قدبه راوندی و امثال اینها عنوان اختلاف حدیث هست، حدیثین مختلفین هست. این عنوان در مواردی که دلیلین از قبیل نص و ظاهر باشن، عام و خاص باشن، مطلق و مقید باشن، عنوان اختلاف حدیث صادق نیست. عنوان اختلاف حدیث در جایی است که دو حدیث قابل التیام نباشند، ولی اگر دو حدیث به نحوی باشند که یکی از اینها قرینه برای تصرف در دیگری باشد یا هر دو معن قرینه در تصرف فی احد ما او کلیه ما باشد، در این موارد عنوان حدیثین مختلفین صادق نیست. هرچند به نظر بدوی در موارد جمع عرفی مفاد دو طرف با هم مختلف است، ولی با توجه به این که اگر یک طرف عام باشه طرف دیگر خاص باشه، عام حجت هست ما لم یکن حجتون علی خلافی، و وقتی خاص باشه با وجود خاص دیگه عام حجیتی نسبت به عموم نداره، بلکه مستفاد از مجموع الخطابین تخصیص هست به ملاحظه تقدیم خاص بر عام. و همینطور در موارد مطلق و مقید به ملاحظه اینکه حجیت در قسمت ظاهر مثل عام مطلق مقید و عدم وجود حجت برخلافش هست، با وجود حجت دیگه اون حجت اون امر اول حجیت ندارد، دیگه سر نمی‌کنه. اینجا دو تا حدیث مختلف با هم شدن، چون عنوان اختلاف حدیثین یعنی اختلاف حجتین، در جایی که دو تا حجت با هم دیگه مختلف شدن ما چی کار بکنیم؟ عام با خاص در مقابل عام اگر خاص باشد، اینجا از موارد اختلاف حجتین حساب نمی شود. این وجه اول مناقشه نسبت به عموم. وجه دوم اینه که اگر عنوان اختلاف الحدیثین هم شامل موارد جمع عرفی نشه ولو عنوان مطلق باشد، اگر عنوان اختلاف الحدیثین علاوه بر اینکه موارد تعارض تباینی تعارض مستقر را شامل میشه، شامل موارد جمع عرفی هم بشود، اگر این عنوان مطلق هم باشه عنوان خاص نباشه، ولی سؤال از اختلاف حدیثین ظاهر در این هست که به خاطر مشکلی که برای راوی در اخذ به حدیثین مختلفین وجود دارد این سؤال مطرح شده. همونطور که در کلام مرحوم آخون اومده سؤال در این اخبار علاجیه سؤالن و جوابن ظاهر در اینه که از موارد تحیر و احتیاج سؤال میکنن، وجه دوم مناقشه اینه که عنوان اختلاف الحدیثین ولو به حسب ظهور اولی خود این عنوان هم موارد جمع عرفی را شامل میشه هم غیر اون را، ولی این که سائل در مقام سؤال از این برآمده است، در مقام سؤال از این اختلاف حدیثین برآمده است، ظاهرش اینه که به خاطر مشکلی هست که برای راوی در عکس به حدیثین مختلفین وجود داره. خب با توجه به اینکه نظر عرف عام عقلایی به طریقه مألوفه در محاورات بر این هست که احد الخطابین را در موارد جمع عرفی احد الخطابین را قرینه بر مراد جدی از خطاب دیگر قرار می دهند، در موارد جمع عرفی مشکلی برای راوی در عقل به حدیثین وجود ندارد که بخواهد از امام علیه السلام بپرسد حل این مشکل را، بخواهد از امام علیه السلام حل این مشکل را بپرسد. پس این که راوی در مقام سؤال برآمده از حکم اختلاف الحدیثه، این نشون میده که یک مشکلی در بین هست که اون مشکل سبب سؤال شده. خب اون مشکل چیه؟ اون مشکل نسبت به مواردی که جمع عرفی ممکن نیست، اون مشکل اینه که با دو تا حجت برخورد کرده که هر کدوم از اینا فی نفسی حجت بر یه امری هستن، به هر دو نمیشود عقص کرد، تحیل برای سائل پیدا شده، روی این حساب سوال میکنه که اینجا چی کار باید بکنیم. نسبت به مورد غیر مورد جمع عرفی انگیزه برای سوال وجود داره، مشکله وجود داره، ولی نسبت به موارد جمع عرفی مشکلی وجود نداره تا بخواهد سوال بکنه. خب اگر کسی بگه که نسبت به موارد جمع عرفی هم مشکله وجود داره، مشکله پیدا میشه، چون هرچند طریقه عرفیه بر جمع بین الکلامین هست در موارد امکان جمع عرفی، ولی سائل احتمال این رو میدهد که شارع از این طریقه عرفیه رد کرده است. این احتمال رد اشاره نسبت به طریقه عرفیه موجب سوال شده برای سائل که از این طرف از این مورد سوال بکنه، از حکم این مورد سوال بکنه از امام علیه السلام که حکم این مورد چیه. خب اگر کسی این طور بگه که نسبت به موارد جمع عرفی جای سوال وجود داره، پس این طور نیست که سوال اختصاص داشته باشه و احساس مشکل کردن اختصاص داشته باشه به غیر مورد جمع عرفی. جوابش اینه که در کلام مرحوم آقای تبریزی فرموده که نمیشود سوال را به نحو عام شامل موارد جمع عرفی و غیر جمع عرفی معن قرار بدهیم، چون وجه سوال در مورد جمع عرفی چیزی هست غیر از وجه سوال در غیر موارد جمع عرفی. در غیر موارد جمع عرفی وجه سوال تحیر سائل هست در برخورد با دلیلین حجتین، ولی وجه سوال و احساس مشکله در موارد جمع عرفی نهایتش احتمال رد اشاره از این طریقه عرفی است. خب این دوتا با همدیگه جمع نمیشه. اگر از این جهت که احتمال رد را میدهد، از احتمال رد اشاره از این طریقه عرفی را میدهد، از این جهت بخواهد سوال بکنه، باید مستقلا این را در ضمن سوال قرار بده، نه اینکه در کنار احساس مشکل در غیر موارد جمع عرفی این وجه سوال در مورد جمع عرفی را هم در نظر بگیره و مجموعاً بخواهد اینطور از امام علیه السلام این مطلب را سوال بکنه. در حقیقت حاصل اون چی که در کلام مرحوم آقای تبریزی در اختصاص سوال در اخبار علاجیه به غیر موارد جمع عرفی اومده اینه که اگر سائل از حکم تنافی در موارد جمع عرفی سوال میکرد، وجه سوال او باید این باشه که احتمال میدهد شارع طریقه مألوفه اندل اور فی الجمع بین الخطابین را الغا کرده باشد. اگر این وجه انگیزه برای سوال باشه، باید به خصوصی و به عنوان مستقل ذکر می شود، نه اینکه در کنار سوال از حکم تنافی در غیر مورد جمع عرفی این دوتا در کنار هم به صورت مطلق سوال بشه که ما از اختلاف در موارد اختلاف الحدیثین چی کار بکنیم. چون وجود سوال از حکم اختلاف در موارد جمع عرفی، این سوال با توجه به اون وجه خاصی که داره، انگیزه خاصی که داره، انگیزه سوال از حکم اختلاف در موارد جمع عرفی با انگیزه سوال در موارد جمع عرفی با هم جمع نمیشه. یکی از اینها تحیر، یکی دیگر احتمال الغای شارع حاضر طریقت معلوفه هست. چون اینا با هم بگه جمع نمیشه، روی این حساب معنا نداره که به صورت مطلق سوال بکنه. پس اونچه که از سوال در اخبار علاجی استفاده میشه اینه که سوال به خاطر احساس مشکلی هست. این مشکل که احساس میشود در غیر مورد جمع عرفی، مشکل همون مشکل تحیر هست. این مشکل سبب سوال شده و این مشکل در موارد جمع عرفی چون وجود نداره، روی این حساب موارد جمع عرفی از دایره این سوال خارج هستند. این مناقشه دوم نسبت به قول به اطلاق و عموم اخبار علاجیه. عموم اخبار علاجیه لموارد جمع عرفی در اینجا نسبت به این مناقشه دوم یک شبهه‌ای وجود داره که اون شبهه باید جواب داده بشه. شبهه اینه که خب در بعضی از اخبار علاجیه مورد سوال جمع عرفی هست، با اینکه جمع عرفی مورد سواله، در این حال سوال شده از اختلاف حدیثین، مثل همون مکاتبه همیری، مثل صحیحه علی ابن مهذیان. خب در این موارد با اینکه جمع عرفی، با اینکه مورد جمع عرفی هست، ولی در این حال سوال شده. این سوال از اختلاف احادیث در جایی که مورد از قبیل جمع عرفی هست، وجهش اینه که احتمال الغاء شارع لحاظ طریقت معلوفت اندل عرف را میدهد. سائل روی این حساب سوال کرده از امام علیه السلام که اینجا وظیفه ما چیه. فانه یقال، در جواب این شبهه اینه که اصلا به این دو روایت نمیشود استدلال کرد برای اینکه اخبار علاجیه موارد جمع عرفی را هم شامل میشه، به جهت اینکه حکم در مورد این دو روایت از مستحبات هست، با توجه به اینکه حکم در این روایت از مستحبات، حکم به تخییر در این دو روایت از باب علاج تعارض بین الخبرین نیست، بلکه حداقل احتمال این جهت داده می شود که تخییر در اینجا برای بیان این هست که مکلف در مقام عمل در عقص به یکی از دو وجه مستحب استحباب اختیار داره. روی حساب این روایت همیری و روایت علی بن مهذیار به عنوان شاهد بر این که سؤال موارد جمع عرفی را شامل می شود، با این دوتا روایت به عنوان شاهد برای این امر نمی توانند قرار بگیره. مناقشه سوم در استدلال نسبت به قول به تعمیم اخبار علاجی موارد جمع عرفی این هست که اگر تسلیم بشیم و قبول بکنیم که عنوان اختلاف الحدیثه که در اخبار علاجی ذکر شده اطلاق دارد و با ظهور به قرینه ظهور حالی سؤال هم اختصاص به غیر موارد جمع عرفی پیدا نکنه، ولو در ناحیه سؤال ما تقیید را استفاده نکنیم، ولی اطلاق جواب امام علیه السلام در این اخبار علاجیه شامل موارد جمع عرفی نمیشه. چرا؟ به جهت اینکه سیره عقلائیه قائم بر جمع عرفی در موارد عام و خاص مطلق و مقید ظاهر و نص هست، مخصوصا در خطابات و کلمات کسی که دیدن او بر اینه که مرادات خودش را با قرائن منفصله بیان میکنه، مخصوصا در حق مقننی و در حق شارع مقدس که بنا بر این که مراداتشون را با قرائن منفصله بیان میکنن، چون سیره عقلائیه قائم بر این جمع عرفی هست، بر این جمع عرفی و توفیق بین الخطابین هست و این سیره رسوخ در اذهان عرف داره، از سیره های راسخه در اذهان عرف هست، اطلاق روایت یا عموم روایت نمیتواند راده از این سیره حساب بشود. ولو سوال مطلق هم باشه، نسبت مورد جمع عرفی هم احتمال الغا داده بشه، ولی جواب امام علیه السلام که فرموده شما اعمال مرجحات بکنید یا مخیر هستید، این حکم عام، این حکم مطلق به عنوان راده نسبت به این سیره نمیتواند قرار بگیره، بلکه به عکس وضوح این کبرا و رسوخ این کبرا در اذهان عامت الناس قرینه میشه، قرینه بر عدم انعقاد اطلاق میشه، مانع از انعقاد اطلاق در اون اخبار میشه. همونطور که در جای دیگه مرحوم آخوند هم اعتراف به این جهت دارن که در جایی که سیره مستقر باشه، راسخ در اذهان باشه، با اطلاقات، با عمومات نمیشود رد سیره کرد، بلکه به عکس مقتضای فهم عرفی در مواردی که سیره وجود داره اینه که اگر عام و مطلق برخلاف این قائم شده باشه، اون عام و مطلق را منصرف از این مورد سیره می‌بینن، که ما اینکه در بحث حجیت خبر ثقه از این قبیله، از یک طرف عمومات نهی از عمل به غیر علم، اتباع غیر علم، اتباع زن داریم، ولی چون سیره عقلائیه، سیره راسخه بر عمل به خبر واحد هست، عرف این خطابات عام و خطابات مطلق را منصرف از این موارد سیره می داند. و اما اون اشکال مرحوم های حائری که فرموده بودن چطور می شود دعوای قطع بصیره کرد، با اینکه مرحوم شیخ در مقدمه استفسار و در عده قائل به اعمال مرجحات در تعارض نص و ظاهر هستند، جواب این مطلب مرحوم حائری اینه که اولا این اشکال در سیره متشرعه، بنابراین که مراد از سیره سیره متشرعه باشد، در اون صورت مجال داره، ولی نسبت به سیره عقلائیه منافات نداره که از یک طرف سیره بین اهل عرف وجود داشته باشه، سیره راسخه وجود داشته باشه، ولی بعضی از علما برخلاف اون عمل کرده باشند، که ما اینکه در کلام خود ایشون هم اعتراف به این جهت شده است. این اولا. ثانیا اگر مراد از سیره سیره متشرع هم باشه، این مطلب که مرحوم شیخ در مقدمه استفسار و در عده فرموده باشد که در تنافی ظاهر و نص هم اعمال مرجحات میشه، این خیلی واضح نیست. همون عبارتی که مرحوم شیخ انصاری در مقام رابع از بحث تعادل و تراجی از عبارت مقدمه استفسار بعد عده نقل میکنه، نسبت به همون عبارتی که مرحوم شیخ نقل میکنه در اونجا هم از عبارات خیلی معلوم نمیشه که نسبت به موارد جمع عرفی هم مرحوم شیخ طوسی قائل به اعمال مرجحات باشد. نهایتش اینه که کلام ایشون بالاطلاق موارد جمع عرفی را میگیرد، به الا تصریحی به شمول این مرجحات، اعمال مرجحات نسبت به موارد جمع عرفی نیست، بلکه بالاتر ظاهر این دو عبارت که در رسائل نقل شده، ظاهر این دو عبارت اینه که ناظر به فرض عدم وجود جمع عرفی هست. ثالثاً اونی که ادعا میشه در مقام که مرحوم آخوند در کفایه هم فرموده، مدعا وجود سیره متشرعه بین اصحاب ائمه و علما خلفاً عن سلف، اینه که در مقام عمل در برخورد با اخبار مختلفه، اونجایی که جمع عرفی وجود داشته باشد، اعمال مرجحات نمی کنن. اونی که مدعا هست اینه که در مقام عمل اینطور علما اینجور برخورد می کنن با حدیثه اینی که جمع عرفی بین هما ممکن هست. مدعا اینه. با توجه به این مدعا، حتی اگر مرحوم شیخ طوسی در مقدمه استفسار و در عده در مقام ارائه قاعده اصولی فرموده باشد که اعمال مرجع میشه حتی در موارد جمع عرفی، ولی عملا در فقه مشی مرحوم شیخ طوسی در فقه همین جمع عرفی هست. اون جایی که جمع عرفی وجود دارد، کلمات رو با همدیگه جمع میکنه، نه اینکه در موارد وجود جمع عرفی حکم تعارض را پیاده بکنه و رجوع به مرجحات بکنه. اما استشهاد مرحوم آقای حائری به مکاتبه همیری و صحیحه علی ابن مهذیار برای اینکه مفاد اخبار علاجیه شامل موارد جمع عرفی هم می شود، جوابش از مطالب قبلی معلوم شد به اینکه این دو روایت حکم در این دو روایت اولا تغییر در مسئله اصولیه نیست، بلکه تغییر واقعی هست، تغییر به لحاظ حکم واقعی هست، نه تغییر در مسئله اصولیه. ثانیا اگر مفاد این دو روایت هم تغییر در مسئله اصولی هم باشد، ولی از باب این که این دو روایت در مورد مستحبات وارد شده، احتمال اختصاص مفاد این دو روایت به مستحبات داده میشه و نمیتوان از این دو روایت حکم متعارضه به صورت کلی استفاده بشه. بنابراین نتیجه بحث در این تنبیه ششم این شد که مفاد اخبار علاجیه من التخییر او ترجیح اختصاص دارند به غیر موارد جمع عرفی و شامل موارد جمع عرفی نمی شوند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.